أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. درس 28 حالات فعل مضارع است. خوب دقت کنید، در این درس ویژگی های اصلی فعل مضارع رو باید یاد بگیریم و تغییرات لفظی و معنوی که به سبب عوامل مختلف در فعل مضارع ایجاد میشه رو بتونیم تشخیص بدیم. فعل مضارع به خودی خودش و بدون دخالت عوامل 5 ویژگی داره. مثلا فعل ینصرو، ویژگی اول اینه که میان حال و آینده زمانش مشترکه، یعنی هم برای حال به کار می رود هم برای آینده. هم به همین شکل و بدون هیچ قرینه ای، ینصرو هم به معنای یاری می کنم، یاری می کند الان، و هم یاری می کند در آینده، برای هر دو به کار میره. پس زمانش مشترک بین حال و آینده است. این ویژگی اول فعل مضارع است. ویژگی دومش اینه که مثبت، بدون آمدن حروف نفی بر سر فعل مضارع، فعل مضارع بر انجام کار یا پدید آمدن حالت در زمان حال یا آینده دلالت داره، معنای مثبت داره، بر تحقق و انجام کاری دلالت میکند. ویژگی سومش اینه که خبری است، یعنی به وسیله او درباره انجام کار یا پدید آمدن حالت خبر میدیم. حالا اون انجام کار یا پدید آمدن حالتی که الان اتفاق میافتد یا در آینده، یعنی گزارش میدهیم به وسیله فعل مضارع. پس خبری است نه استفهامی، باش سوال نمی کنیم. خبری البته در مقابل خبری در مقابل انشائی است. جمله های انشائی جملاتی هن یا افعالی هن که به وسیله اونها حالتی رو ابراز میکنیم، اظهار میکنیم. مثلا جمله های استفهامی از موارد جمله انشائی است، امر از موارد جمله انشائی است، فعل نهی همینجور. فعل مضارع به خودی خود خبریه، ولی مثلا با آمدن حرف استفهام مثل هل، حالت خبری بودنش از بین میره. هل ینصرو یعنی آیا یاری میکند. خب این دیگه معنای خبری نداره، سؤاله. سؤال یا استفهام از موارد جمله های انشائی است. ویژگی خبری اینه که قابل صدق و کذب است، یعنی در موردش میتونیم بگیم راست یا دروغ. اما در مورد انشائی ها مثل استفهام، راست یا دروغ بودن در موردش بی‌معناست. وقتی سوال میکنیم دیگه سوال راست و دروغش معنا نداره. راست یا دروغ وقتی معنا داره که ما بخوایم از یه واقعی خبر بدهیم، حالا در گذشته بوده یا در حال یا در آینده. اینجاست که صدق و کذب یا راست و دروغ بودن معنا پیدا میکنه. اون خبر اگر مطابق باشد با واقعیت میشه راست، اگر مخالف باشد میشود دروغ. خب تا اینجا پس سه تا ویژگی از ویژگی های فعل مضارع رو شمردیم: میان حال و آینده مشترک است، مثبت است، معناش خبریه، از تحقق و انجام چیزی خبر میدهد. ویژگی چهارم مرفوع بودنشه. فعل مضارع به خودی خود مرفوعه، اما با آمدن عواملی منصوب یا مجزوم می شود. مجزومشو قبلا در مباحث فعل امر یاد گرفتیم دیگه، با لام امر در صيغه های غائب و متکلم گفتیم فعل مضارع مجزوم میشه. حالا اینجا باز مفصل در ادامه بحث میکنیم که چطور مرفوع بودن فعل مضارع از بین میره با آمدن چه عواملی. ویژگی پنجم همینه که مضارع معنا رو به صورت ساده و بدون تأکید بیان میکند، ینصرو یاری میکند، اما گاهی با ملحق شدن نون تأکید به آخر فعل مضارع با شرایط و احکامی، یعنی با شرایط و تغییراتی در لفظ فعل مضارع نون تأکید به آخرش ملحق میشه، معنای مضارع مؤکد میشه. مثلا ینصرن، ینصرن یعنی حتما و حتما یاری میکند، معنا رو با تأکید میرسانه. خب یه بار دیگه این پنج ویژگی رو سریع میشموریم: یک، میان حال و آینده مشترک است; دو، مثبت است; سه، معناش خبری است; چهار، مرفوع است; پنج، معناش ساده و بدون تأکیده. هر کدوم از این پنج ویژگی با آمدن حروفی بر سر مضارع یا ملحق شدن حروفی به آخر فعل مضارع تغییر میکنه. این پنج ویژگی در این درس و درس‌های بعدی تا درس سیوم این تغییر حالات فعل مضارع رو میخوام بررسی کنیم. درس 29 و سیوم در مورد مضارع مؤکده که بحث مهمی هم هست، اینکه با ملحق شدن نون تأکید به فعل مضارع چه تغییراتی درش ایجاد میشه، تغییرات معنوی و لفظی. تو این درس هم به بقیه ویژگی ها میپردازیم. خب ویژگی اول گفتیم دلالتش بر حال یا آینده است، یا مشترک بودنش بین حال و آینده است. این ویژگی با آوردن حروف تعیین، تعیین با عین، از بین میره. ویژگی چیه؟ مشترک بودن بین حال و آینده. حالا ما میتونیم حروفی را بر سر فعل مضارع بیاریم که مضارع را مختص به حال یا مختص به آینده کنه، یعنی از اون حالت اشتراک در میاد. برای مختص کردنش به زمان حال لام مفتوح یعنی ل بر سر فعل مضارع میاریم. مثلا اگر گفتی لینصرو، لینصرو یعنی دارد یاری می کند الان. این لینصرو دیگه زمانش مختص به حاله. یا با آوردن سین و سوفه، سین البته به صورت مفتوح، یعنی س و سوفه، فعل مضارع به آینده اختصاص پیدا می کند، مختص میشه به آینده. پس ویژگی اول فعل مضارع را با آوردن حروف تعیین از بین میبریم. حروف تعیین عبارتند از ل که مضارع را مختص میکند به حال، لیضرب و دارد میزند الان، و س و سوفه که مضارع را مختص میکنند به آینده. سیضرب یعنی خواهد زد، سوفه یضرب یعنی خواهد زد. سین برای آینده نزدیک یعنی به زودی خواهد زد، سوفه معمولا برای آینده دور به کار میره. یه نکته تو پاورقی شماره 2 کتاب هست، اونم دقت کنید. این که گفتیم به وسیله سین و سوفه مضارع مختص به زمان آینده می شود یا همون استقبال، این اختصاص به سین و سوفه نداره. ادات نصب که الان در صفحه بعد باش آشنا میشیم، ادات نصب ان، لن، کی و ازن و بعضی از جوازم جمع جازمه، یعنی کلماتی که مضارع را جزم میدهند که برخیش اینجا شمرده. این ادات نصب و برخی از جوازم اینها هم مضارع را مختص میکنند به آینده از جهت زمان. اگه بر سر فعل مضارع بیان، مضارع مختص به آینده میشه. خب پس به این صورت ویژگی اول فعل مضارع از بین می رود. ویژگی دوم چی بود؟ مثبت بودن. مثبت بودن فعل مضارع رو هم با آوردن حروف نفی بر سر فعل مضارع از بین می بریم. اگر بر سر فعل مضارع ما، مای نافیه، یا لای نافیه داخل بشه، معنای مضارع منفی می شود. ما یضربو یعنی نمی زند، لا ینصرو یعنی یاری نمی کند. یه مطلب خاصی نداره، می تونیم تمام صیغه های فعل مضارع رو با ما و لا صرف کنیم که وقت مضارع منفی داریم. لا تنصرون یعنی یاری نمی کنید شما مردان. خب ویژگی سوم خبری بودن فعل مضارع بود. خبری بودن فعل مضارع رو هم می تونیم با آوردن حروف استفهام یعنی حل و همزه، همزه مفتوحه یعنی ا، باوردن این دو حرف بر سر فعل مضارع خبری بودنش از بین میره و انشائی میشود از نوع استفهام. اتذهب و آیا میروی، یا حل ینصرو آیا یاری می کند. در پاورقی شماره 3 صفحه 167 صفحه دوم درس 28 جملات خبریه رو در مقابل جملات انشائیه توضیح داده، همون توضیح در مورد صدق و کذب که گفتیم. جملات انشائیه مواردش زیاده، من الان فقط اشاره میکنم چون جاش اینجا نیست، بحثش بیشتر نحویه. البته ببینید، جمله های انشائی که قابل صدق و کذب نیستند و درشون یا به وسیله اونها حالت درونی را اظهار و ابراز میکنیم، خبر از چیزی نمیدهیم، اینا دو دستن. جمله های انشائی یا طلبی اند، یعنی به وسیله اونها طلب و درخواست می شود، یا غیر طلبی اند. جمله های طلبی مواردش ایناست: انشائی طلبی، یک، امر، دو، نهی، سه، دعا، چهار، استفهام که بحث همین جایی ما بود، پنج، تمنی، شش، ترجی. تمنی و ترجی در بحث حروف مشبهتون بالفعل ازش بحث میشه، معنای لعل ترجی، معنای لیت تمنی، اونجا یاد میگیریم. اینا هم جزو کلمات جملات انشائی و طلبی هست. عرض با عین و زاد، عرض، تحزیز با خاء جیمی و زاد، تحزیز بر وزن تفعیل، اینا رو بهشون میگیم انشائی طلبی که بعداً تو مباحث نحوی باش آشنا میشیم. انشاء غیر طلبی هم مواردش فعل تعجب، مثلا اظهار تعجب میکنیم، ما اجمل الربیعه، چقدر زیباست بهار، این جمله جمله انشائی غیر طلبیه، تعجب. یا افعال مدح و ذم که باز تو نحو یاد میگیریم، مثلا نعم الرجل علیون، خوب مردی است علی، در مقام مد. یا ذمش با فعل بعثه. الفاظ عقد، الفاظ عقد در فقه یاد میگیریم، مثلا بعتو و اشتریتو، اینا هم شکلشون ماضی و خبری است ولی باشون خبر نمیدیم. وقتی میگیم بعتو یعنی همین الان داریم انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم فروختن را، یعنی می فروشم. اینا رو بهشون میگن انشائی غیر طلبی. حالا یه موردش الان اینجا اشاره کردیم، در مضارع استفهامی با آوردن همزه مفتوح یا حل بر سر فعل مضارع، مضارع از حالت خبری به انشائی، یعنی از نوع استفهام تبدیل می شود. ویژگی بعدی فعل مضارع این بود که مرفوع است، به خودی خود مرفوعه. علائم رفع رو هم تو همون درس‌های اول در مورد فعل مضارع مواردش رو گفتیم. در فعل مضارع در سیاق خمسه، 1 4 7 13 14، علامت رفع ذمه است، ذمه آخر فعل. در افعال خمسه یعنی تثنیه ها، جمع مذکر و مفرد مؤنث مخاطب، علامت رفع نون است. 6 و 12 هم که مبنی هن. خب از مضارع به خودی خود مرفوعه و علامت رفع دارد. این مرفوع بودن فعل مضارع با آمدن حروف و عواملی از بین می رود. اینجا بحث مضارع منصوب و مضارع مجزوم مطرح میشه. مضارع منصوب را با آوردن حروف نصب، یعنی 4 حرف ان، لن، کی و اذن، ان، لن، کی و اذن می سازیم. مثلا یضربو که مرفوع علامتش ضمه است، با آوردن ان بر سرش میشه ان یضرب، مفتوح میشه. یا یضربونه که نون داره، با آوردن ان میشه ان یضربو، نونش میفته. با وارد شدن حروف ناصبه ان، لن، کی و اذن مضارع منصوب می شود. خب علامت نصب چیه؟ علامت نصب در سیاق خمسه فتحه، در افعال خمسه افتادن نون. این 4 حرف ان، لن، کی و اذن اثر لفظی در فعل مضارع دارن و اون منصوب کردن فعل مضارع است با توضیحی که دادیم. یعنی در سیاق خمسه فتحه، ضمه تبدیل میشه به فتحه، در افعال خمسه هم نونش میفته. یه نمونه با ان صرف میکنیم: ان یضربه، ان یضربا، ان یضربو، ان تضرب، ان تضربا، ان یضربن، ان تضرب، ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی، ان تضربا، ان تضربن، ان اضرب، ان نضرب. در فعل‌های ناقص خوب دقت کن. در فعل‌های ناقص، فعل‌های ناقص با توجه به قواعد اعلالی که توضیح دادیم، در واقع بعد از تغییر 3 دستن. قبل از تغییر ناقص رو تقسیم می‌کنیم به واوی و یایی، ولی بعد از قواعد اجرای قواعد علال یه قسم سوم هم میتونیم اضافه کنیم در مقام آموزش و یادگیری. میگیم ناقص ها یا واوی اند، یا یایی اند، یا الفی اند. ناقص های الفی مثلا یخشا که در اصل یایی بود ولی یاش تبدیل به الف شده الان. اله متحرک ما قبل مفتوح داشت، یخشیو شد یخشا. یا مثلا یدعو که گفتیم قاعده 6 جاری میشه، واو اول تبدیل میشه به یا، بعد یا تبدیل میشه به الف، میشه یدعا. خب بس ناقص یا واوی است، یعنی همین الان واو دارد مثل یدعو، یا یایی است مثل یرمی، یا الفی است مثل یخشا، یدعا. در ناقص واوی و یایی ان که بر سر فعل مضارع میاد واو و یا مفتوح میشن در سیاق خمسه. میگیم ان ید او و، که اشاره کرده توی کتاب در صفحه 168 تو صرف صیغه ها مثال زده، ان ید او و، ان ید او و، ان ید او، یدعونه میشه ان یدعو تا آخر. ناقصای یایی هم همینجور میگیم ان یرمیه، یعنی یا که در آخر فعل منصوب میشود. اما در ناقص الفی فتحه ظاهر نمیشه. در سیاق خمسه فتحه، فتحه که علامت نصب است، در آخر فعل ظاهر نمی شود. اصطلاحا میگیم تقدیری است. همونطوری که ذمه تقدیری بود، فتحش هم تقدیریه. یخشیو میشد یخشا، ان یخشیه اینجا باز قاعده اعلال جاری میشه، میشه ان یخشا. پس اونایی که آخرشون الف داره علامت ذمه که علامت رفع است، یا علامت فتحه که علامت نصب است، تقدیری است اصطلاحا. اما اونجایی که ظاهر علامت، علامت رفع یا نصب ظاهر است، تلفظ می شود، بهش میگیم لفظی و ظاهری. دقت فرمودید؟ الان در ناقص واوی و یایی در حالت رفع که مضارع مرفوعه، ید او یر می، علامت اعراب ظاهریه یا تقدیری؟ تقدیری است. دلیلش هم شما بلدید دیگه. دلیلش همون اجرای قواعد اعلاله. در ید او و یرمی قاعده دوی ناقص جاری میشد دیگه، ذمه مذموم ما قبل مذموم، ببخشید واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم ما قبل مکسور در آخر فعل مضارع علامتش حذف میشد. اما فتحه نه، فتحش ظاهری میشه، میشه ان ید او و، ان یرمیه. اینه باید در صرف صیغه ها دقت کنیم. پس خلاصه این که در ناقص واوی و یایی ذمه تقدیری است، یعنی رفعش تقدیری است در سیاق خمسه، ولی نسبش ظاهری است، فتحه ظاهر می شود. ولی در ناقص الفی هم ذمه و هم فتحه مقدر است. اصطلاحاً رفع و نسبش تقدیری است. البته در سیاق خمسه، این قاعده که گفتیم همش مربوط به سیاق خمسه است، یعنی 1, 4, 7, 13 و 14. هرچی در مورد ناقص گفتیم در مورد لفیف هم صادقه، مثل مثلا یشوی، یا مثل وقا یقی که لفیف مفروغه. خب صرف صیغه هاشو بلد باشید. همین چهار مثالی که الان در انتهای صفحه آورد، اینو شما تا آخر ادامه بدید، صرفشو بلد باشید. بحث مضارع مجزوم و مضارع مؤکد میمونه برای جلسات بعد. برای